دردهای تو کل بدن، ورم ها، دردهای مفاصل، اینا مشکلات شایعی هستن که تو فصل پاییز، و مشکلات روحی روانی، اینها تو فصل پاییز در واقع میتونه بیشتر دیده بشه. حالا با رعایت تدابیر میشه ازشون پیشگیری کرد. میگم بازم هی تاکید میکنم اگه خیلی زیاده و آزار رسانه، افراد باید حتما تحت نظر پزشک درمان بشن. و یه نکته این که اگه از قبل تدابیر تابستون رو خوب رعایت کرده باشن، قطعا با این مشکلات کمتر مواجه میشن.
خب برسیم سر بحث غذاهای مختلفی که داریم. از سوالات خیلی زیادی که پرسیدن، 913-171 گفته ساعت غذا خوردن چند باید باشه، ساعت خواب چند باید باشه، و 996-503 گفتن انار خوبه توی این فصل یا نه، ببیشه بر اونایی که مشکلات نفع و یبوست دارن. و همچنین 991-066 گفته غذای سنگین مثل آش، آبگوش، حلیم، کله پاچه رو با چی بهتره بخوریم که هضمش راحت تر باشه. راجع به این سوالات که در مورد غذا اختصاصا پرسیدین، بخش بعدی با دکتر قرائتی صحبت خواهم کرد. 30102 سامانه پیامکیمون 0212-6525-786 شماره تلفن برای همه شمایی که سوالات مربوط به فصل پاییز رو دارید. و الان بخش رو بشنویم که مرجان قندی تهیه کرده.
درد نشانه ای از اختلال در تعادل مزاج، حرکت نابجا و غیر طبیعی، گرفتگی رگ‌ها یا اعصاب و نهایتاً تحریک و التهاب است. دکتر علیرضا عباسیان، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
وقتی ما نفس‌های عمیق کم می‌کشیم و نفس‌هامون اغلب به خاطر اینکه پشت میز هستیم یا اینکه حتی در حالت خوابیده درازکش پشت فرمون عرشبت که ماشین، اینها در واقع رفت آمدامون انجام میشه، وقتی نفس‌های عمیق کشیده نمیشه، اکسیژنی که به دست میاریم یا به قول حکمای طب ایرانی هوای باردی که به دست میاریم خیلی کم هست. این نتیجهش این میشه که این بافت‌ها وقتی بهشون هوای بارد کافی یا اکسیژن کافی نمیرسه، به صدا در میان، دادشون بلند میشه و یواش یواش اول یه عضو یا دو عضو، بعد ممکنه که حتی کل بدن دچار یه دردهایی بشه. اول ممکنه خستگی بروز بکنه، بعد درد بروز بکنه. ممکنه اگر مغز خیلی در واقع درگیر این کم بود اکسیژن باشه، علائمی مثل بدخلقی، مثل افسردگی، اینها حادث بشه. خیلی ساده ما به مردم و مریضان میگیم که اگه میتونید ساعتی 20 تا نفس عمیق بکشید، اگه نمیتونید 2 ساعتی یه بار 20 تا نفس عمیق بکشید، اگر نمیتوانید در طی روز هر وقت که یادتون میفته 10-20 تا نفس عمیق، به این شکل نفستون رو تا جایی که میتونید بدید داخل و بلافاصله ندید بیرون، یه چند ثانیه صبر بکنید، ما میگیم یکی دو تا صلوات تو دلتون بفرستید، بعد بدید بیرون، یعنی مهلت بدید که این هوای جا به جا شه. و این باعث میشه که اگر که شما اون سوء تهویه رو دارین که در واقع کمبود اکسیژن رو دارین، به تدریج رفع بشه. این بافتای شما وقتی که هوای کافی بگیره، میبینید اخلاقتون هم بهتر میشه، میبینید که حستون نسبت به دنیا بهتر میشه، میبینید که دردهاتون، خستگیاتون بهتر میشه. ما این رو در طب ایرانی داریم و این مختص طب ایرانی هم نیست. این مثلا در هند بحث یوگا، بسیاری از این تمرینات یوگا تمرین تنفس هواگیریه و خب حالا اونا اونجوری میگن، اونا میگن ورزش رو بکنی حالت خوب میشه. ما داریم میگیم به هر تکنیکی که شما هوا رو به اندازه کافی بگیری، حالا یکی ممکنه یوگا بکنه، یکی ممکنه همین تمرین ساده که ما الان شما گفتیم انجام بده. امیدواریم که با رعایت همین دستور ساده یه سری‌ها که مشکلشون این هست رفع بشه.
اصلاح سبک زندگی، تغذیه متناسب و تحرک هوازی به حفظ سلامت بدن کمک می‌کند.
خب راجع به تداویل فصل پاییز صحبت میکنیم به اتفاق دکتر مرضیه قرائتی، پزشک متخصص طب ایرانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب ایرانی. خب خانم دکتر قرائتی، خیلی ها سوال کردن، گفتن چیکار کنیم سرما نخوریم، سرما خوردیم چیکار کنیم زودتر خوب بشیم. ما وقتی سرما میخوریم تا زیادمون میفته نمیدونم ویتامین سی بخوریم، آب پرتقال، تونتون آب پرتقال میگیریم، فکر کنم فقط چاق میشیم، هیچ تاثیر خاصی برامون نداره در اون لحظه. دکتر چیکار کنیم سرما نخوریم تو پاییز، مثلا این همه ویروس های مختلفی که الان هست، ببینید این سرما خوردگی که الان هست خیلی ها رو گرفتار کرده، و اگه سرما خوردیم چیکار کنیم زودتر خوب شیم؟
خب ببینید، حالا این از اون سوالاتیه که خب ذهن خیلی ها رو درگیر میکنه و خیلی ها باش مواجهن، ولی یه نکته رو باید توجه داشته باشیم که اتفاقا سرماخوردگی رو ما خیلی بد نمیدونیم. سرماخوردگی ساده ها، همون ویروسی که هست،
درسته،
که سالی شاید تا دو سه بار رو عادی بدونیم و بگیم اتفاقا این یکی از، در واقع تو سرماخوردگی ساده چه اتفاقی میفته؟ یا آبریزش بینی، یعنی اون این حالتش از همه مقبول تره برای ما، یه آبریزش بینی، یه جورایی یه جور پاکسازیه.
درسته.
ما این رو میپذیریم و اگه این تنها فقط یه آبریزش بینی باشه، یه عدسه، باز عدسم ببین دقت کنیم، ما تو طب ایرانی مثلا عدسم میگه یکی از راه‌های دفع مواد زائد، از کسایی درسته. که مدت ها عدسه نمی کنه میگه این مشکل داره، حتی داروهایی داریم که به افراد داده بشه تا این باز باید با دقت از نظر پزشک مثلا افراد عدسه بکنن. چرا؟ چون خودش به نوعی یک جور پاکسازی انجام میده. اگه یه سرماخوردگی معمولی باشه، آبریزش بینی، عدسه، یه ضعف مختصر، اینو خیلی جلوشو نمیگیریم و خیلی نگران نیستیم. مهمترین نکته تو این سرماخوردگی اینه که افراد شاید خیلی به این توجه نمیکنن، دو سه روز اول همون در شروع علائم استراحت بکنن.
بله.
بعضیا در واقع این کارو انجام نمیدن.
بله.
میرن کارهای سنگین میکنن، حالا کسی که شاغل سر کارشو میره، بعد خانومی که تو خونه هست همه کاراشو انجام میده، بعد میگه حالا فلان دارو رو بخورم، فلان دمنوش رو بخورم که خوب بشم، این که نشد کار. خب دقیقاً ببینید، این میگم یکی از واکنشای طبیعی بدن، اشکالی هم نداره ساده و ویروسی باشه. پس نکته مهمش اینه که فرد استراحت کنه، دو سه روز اول استراحت کنه، مایعات گرم بخوره و دمنوشایی که گفتیم، حالا مثلا یه چیزی مثل سیب و به خوبه، ولی برای سرماخوردگی مثل پونه، آویشن، بابونه، مرزنجوش، اینها رو میشه به نسبت مساوی مثلا یه قاشق چایخوری از هر کدوم بگیرن، مثلا میشه 4 تا قاشق با 4 تا لیوان آب جوش توی فلاکس دم بکنن، اینو هر 4 ساعت بخورن. یکی از دمنوش‌هایی که میتونن استفاده بکنن، پس مایعات گرم مصرف بکنن.
بله.
این سوپ‌های ساده استفاده بکنن، سوپ‌های ساده یا مثلا جو، انواع جو، یا جو
بله.
پرک.
بله.
یا جو مثلا پرک نیم کوب شده باشه، یا برنج داشته باشه، یکم هویج، از سبزیایی که میتونن تو این در واقع سوپ بریزن گشنیز هستش، کنارش یکم کدو میتونن بریزن، نمک و زردچوبه، این میشه به عنوان یکی از سوپ‌هایی که خیلی خوب هستش که تو این ایام مصرف بکنن. یه غذایی هست، شاید تو برنامه قبلی هم خدمتتون عرض شد، اسفید باج یا سپید بابش میگن.
من نبودم، اگر بوده خانم دکتر اولین بار میشم بفرمایید.
بله. خب اسفید باج یا همون سپید با، یعنی آش سفید. حالا چرا میگیم سفید؟ برای اینکه ادویه غالبی نداره، فقط یکم نمک داره،
خب
یه زردچوبه. اینم سبزیایی که تو همون قرمه سبزی میریزیم،
خب
گشنیز، تره، جعفری، شنبلیله، حالا تره و شنبلیلش کمتر، گردن و بال مرغ میشه بهش اضافه کرد، یکم آلو، هویج، یکم برنج و نمک. این به عنوان یکی از سوپ‌های خیلی خوب و ساده، یکی از اون سوپ‌هایی که به عنوان پاکسازی هم ما خیلی ازش استفاده می‌کنیم تو اون سه روزی که در واقع سرما خوردن، یا سوپ جو و گشنیز یا این اسفید باجی که گفتیم، میتونن مصرف بکنن، حجم غذای مصرفیشون رو کم بکنن، استراحت بکنن، دمنوشایی که گفتیم استفاده بکنن و تا جایی که ممکنه از خونه بیرون نرن. و باز یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشن این که تو این سه روز، حالا درسته میگیم تو پاییز افراد مثلا استحمام میتونن خوب داشته باشن، تو این سه روز اولش استحمام خیلی نداشته باشن. اگه کسی هم خیلی ترشح آبریزش بینی داره، به پشت نخوابه، به پهلو بله. یا حتی به شکم در واقع دراز بکشی، خوابیدن نه دراز بکشی تا ترشحات راحت‌تر خارج بشه و به پهلو. اینا کارهایی که تو سرماخوردگی معمولی و ساده میشه انجام داد و حالا تدابیری که گفتیم اگه رعایت بشه از قبل. پس ببین اگه برای پیشگیری دقیقاً حالا شروع شد نمیتونیم بگیم حالا من چیکار کنم پیشگیری کنم. اینا از تدابیر ابتدای پاییز باید شروع کنن انجام بدن تو تابستون حتی تا کمتر دوچار بشن، ولی دو سه بار اشکال نداره. یه نکته، اما اگه علائم طولانی شد، از ابتدا بدن درد شدید، تب دارن، یعنی احتمالاً یه عفونتی هست،
درسته،
گلو درد چرکی دارن، این خب نیاز به آنتی بیوتیک یا در بعضی مواقع کورتون داره که خب باید تحت نظر پزشک داروشون رو مصرف بکنن.
درسته، یعنی اگر ما به موقع در طول حالا سال بخوابیم، ورزش مناسب رو داشته باشیم، غذای مناسب دریافت کنیم، طبعا سیستم ایمنیمون هم بالاتر رفته دقیقا. دیگه
بلد.
و خب کمتر هم بیمار میشیم. دکتر یه سوالی در همین رابطه داریم، 919-484 گفته آیا با شروع آبریزش بینی آنتی هیستامین بخوریم ضرر داره؟ اینم جز همون مواردیه که بلد. خیلی همون تمایل داریم. شما نظرتون چیه؟
ببینید بهتر که میگیم همین آبریزش بینی یه جورایی در واقع تو سینوس‌های مغزی ترشحاتی وجود داره، یک اتفاقی داره میفته که اینا میخواد خارج بشه.
بله.
اگه ما جلوشو بگیریم در واقع اون پاکسازی که انتظار داریم اتفاق بیفته در واقع انجام نمیشه. و اگه کسی به کرات این کار بکنه، به دفعات زیاد این کار انجام بده در واقع ما معتقدیم که این میتونه حتی باعث زمینه‌های سکته رو ایجاد بکنه. پس نباید آنتی هیستامین استفاده بشه، مگه حالا یه فردی یه شرایط خاصی میخواد جای خاصی بره، خیلی نمیتونه، باید مثلا ترشحش کنترل بشه، حالا یکی دوبار شاید اشکالی نداشته باشه.
درسته.
ولی به طور معمول خیلی توصیه نمی‌کنم. اجازه بدن این ترشحات خارج بشه و با اون ببینید با این تدابیر همه که گفتیم ترشحات کمتر میشه، ولی کاملن. جلوش رو اصلا نمی‌خوایم بگیریم.
بله.
حتما خارج بشه.
936-445 گفته خیلی با دقت گوش می‌دادین، غذا رو می‌خواید درست کنید. بله، من معمولا دستورات غذایی که تو این برنامه می‌گیرم خودم میرم درست می‌کنم. حالا غذا مربای مختلف بله. چیزای مختلف که هست خوب بوده واقعا، من تا حالا راضی بودم و خیلی مفید بود. حالا این اسپید باجم اسپید باج درسته، اینم درست میکنم. و 900-371 گفته چقدر میگی خانم دکتر؟ خب نمیدونم چی بگم به دکتر قرائتی، میگیم حالا میگیم به دکتر قرائتی. 900-360 هم گفته لطفا شیوا سلیس با فساد بیان اجرا رو ادامه بدین. چشم حتما. خب اما 0-21-22-65-28-76 و سوالات تلفنی شما.
خواستم از خانم دکتر بپرسم چه غذاهای کراتینین بدن رو اضافه میکنه؟ خیلی متشکرم.
سوالی داشتم من، به طور ناگهانی فشارم که همیشه روی 12/8 بود تبدیل شد به 15/7 یا همتون نوسانات داره. به پزشک مراجعه کردم، به من وقتی داده تا یه هفته خودم چک کنم کنترل کنم و به پزشکم هم گفتم دچار سرگیجه میشم موقعی که میخوابم چشمو میبندم یا وقتی که میخوام بلند شم، روزو سعی میکنم آرومم بلند شم. این که این علت سرگیجه مربوط به این تغییر نوسانات هست و این که چه چیزی رو مصرف کنیم. چربی نمیخورم، از قند الان چندین سال پرهیز کردم، یکی در این مورد، یکی در مورد خلط پشت گلو. من نعنو عنابم دم کردم یه مدتی، بازم جواب نداد. یه مقدارم التهاب سینوس دارم. این تمام سراسر تابستونم من این خلط پشت گلو رو داشتم و اگر راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم. از کارشناس محترم شما خواهش می‌کنم به من توضیح بدن که من افسردگی دارم، داروی افسردگی می‌خورم و اخیراً ریزش آب از بینی دارم و تنم به بدنم می‌خوره. آیا از کجا بدونم مزاجم چی هست و آیا داروام ادامه بدم یا نه؟ متشکرم. سپاس از شما. خدا نگه.
سلام، سوال من در رابطه با تدابیر طب ایرانی در فصل پاییز، یکیش اینه که استفاده از دستگاه بخور سرد رو پیشنهاد میدید یا گرم و علتش رو بفرمایید. و در رابطه با اینکه به هر حال غذاهایی که با مزاج ما میتونن مناسب تر باشند در رابطه با هر مزاجی مختصر توضیح بفرمایید؟ مثلا مزاج گرم و تر مصرف چه غذاهایی رو در این فصل پیشنهاد میفرمایید؟ با سپاس از برنامه بسیار خوبتون که اطلاعات ما رو خیلی خوب بالا میبره و تقریبا میتونیم به روز باشیم. با سپاس.
خب خیلی ممنون از همه شمایی که تماس گرفته بودیم با شماره تلفن 0212-2265-2876. ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. در نتیجه تلفن اول که مربوط به کراتینین بود، ما برنامه در واقع تدابیر طب ایرانی برای کلیه که بود اونجا حتما به این موضوع میپردازیم. تلفن دوم بخش فشار خون و داروهایی که داده بودن حتما در برنامه مختص فشار خون در رادیو سلامت بهش پاسخ داده خواهد شد. اما خلط پشت حلق رو سوال کردن که نعنا و عناب رو با هم دیگه دم کنن و استفاده میکنن. دکتر قرطی، نعنا و عناب خوبه با هم دیگه برای خلط پشت حلقی یا نه؟
واقعیتش من خودم هیچ وقت اینو تجویز نکردم برای کسی که بخواد نعنا و عناب رو با هم دم بکنه. بعد ترشحات پشت حلق اگه وجود داره، همون تدابیری که گفتیم رو اول رعایت بکنم. مثلا پوشوندن سر موقع خوابیدن، غذاهای در واقع میگیم فست پاییز میشه غذای غلیظ مصرف کنه، ولی ایشون این کسی که این مشکل داره نباید غذای غلیظ مصرف بکنه. غذاهایی که یک کمی هضمشون راحت تره اونها رو مصرف بکنن و آویشن و در واقع عناب رو میتونن با هم دیگه استفاده بکنن تا ترشحاتشون کم بشه.
خیلی خوب. خب راجع به مزاج ها که مفصل با شما صحبت کردیم و خانم دکتر فقط یه سوالی بود، من میخوام اینو شما واضح پاسخ بدین. راجع به داروی ضد افسردگی که حالا بعدش گفتن علامت آبریزش بینی دارن و بعد سوالی بود که داروها رو ادامه بدن یا نه. یه دارویی که به دلیل تجویز شده، مخصوصا داروی اعصاب و روان، شما نظرتون چیه در مورد این سوال؟
ببینید، این کاملا از اگه دقت کرده باشین از ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض شد که در واقع هر جایی که حالا از حالت تعادل خارج میشه فرد با تحت نظر پزشک باشه.
دقیقاً.
ایشون هم داروهای افسردگی خصوصا از اون داروهایی هستش که خیلی قشنگ باید تنظیم دوز بشه، یعنی فرد باید از نظر پزشک دقیق بدونه که چی رو بخوره، چقدر بخوره، کی بخوره، چه جوری کم بکنه، دچار عارضه نشه. ببین، ما اصلا هدف همه این تدابیر اقداماتی که میدیم این که در جهت ارتقای سلامتی، این که من ایشون رو هنوز ندیدم نمیتونم به این راحتی بگم حالا کدوم، اولش که خب نمیدونیم چه داروی به چه میزان دارن میخوان، سابقه مشکلشون از کی هستش، آیا سابقه خانوادگی داره اصلا یا نه، همه اینها تأثیر میذاره روی دارویی که داره تجویز میشه. پس اصلا من نمیتونم، یعنی در اون جایگاهی قرار ندارم که بخوام بگم داروشون رو قطع بکنن یا تغییری درش ایجاد بکنن، ولی خب همه اون تدابیری که گفتیم رو توصیه میکنم رعایت بکنن و احتمال میدم که ایشون مزاجشون به سمت سردی خشکی باشه و حالا سودای بدنشون زیاد باشه، اون تدابیرش رو باید رعایت بکنن. اگه هم آبریزش دارن که فرمودن، اون آبریزش رو در واقع اگه کم هستش با همون تدابیری که گفتیم میتونن کنترل بکنن، اگه زیاد هست دوباره بهتره که تحت نظر پزشک در واقع این مشکلشون درمان بشه.
خیلی خوب. ما وقتمون خیلی کمه. 905-943 گفته خانم دکتر قرطی خیلی مجنون و غذای به صرفه و مقوی معرفی میکنن، ازشون متشکریم بابت دستوراتی که دادن. دقیقاً همینطوره خانم دکتر، ما دو تا وقت داریم، هم اگر توصیه داریم بفرمایید، همین که گفته بودن ما آب گوشت و حلیم و اینا رو با چی بخوریم هضمش رد بشه؟ راست میگن خانم دکتر، خیلی سنگینه یهو میخوریم، چیکار کنیم؟
اینا کلا ما یک سری در واقع ادویه ها و یا افزودنی ها به غذاها رو داریم که میگیم وقتی که غذایی که هضمش سخته میشه از اونها استفاده کرد، حالا چه تابستون چه زمستون، چه تو فصل سرد چه تو فصل گرم. خب تو فصول گرم که خیلی این غذای غلیظ رو توصیه نمی‌کنیم، اما تو فصل پاییز ببینید، همونطور که هر غذایی که درست میکنیم یه چاشنی خاصی داره، یه ترشی خاصی داره، اون غذا باید اضافه بشه، این غذاهای غلیظ از اون چاشنی و ادویه ها در واقع میتونیم اضافه کنیم بسته به نوع غذا. چیزایی که کمک میکنه به هضم غذا، یکی دارچینه،
بله،
آویشنه، اینها رو میشه به غذا اضافه کنن. و حالا بسته به نوع غذا، مثلا آبگوشت، ببینید حتما ما همه اون خانمایی که خوب خوب آب گوش رو درست میکنه، بله. حتما بهش لیمو عمانی رو اضافه
درسته.
میکنه
بله.
تو زمان پختش آخراش که میخوام ورش دارن، در واقع یه دو تا چوب دارچین آدم بله. میکنه توش اضافه کنه. کله پاچه و حلیم هم همینطور. حلیم اگه دقت کرده باشین، خود وقتی حالا معمولا هم حلیم از بیرون میگیرن، تو خونه
بله.
خانم خیلی استفاده نمیکنن.
آره.
پودر دارچین روش
بله.
ریخته شده
دارچین.
اصلا همینقدر پودر دارچین برای اینکه هضمش راحت تر بشه. یا ماکارونی رو اگه دقت کرده باشین، بعضی اونایی که خیلی دقت میکنن پودر آویشن
بله،
روش میریزن
بله.
اینا پس آویشن و دارچین از اون مواردی هست، ادویه هایی هست که اضافه کردنش به غذا کمک میکنه به هضم اون بهتر غذا در واقع. حالا افرادی که باز بخوردن اینها خیلی سنگین میشن، یکی اینکه خب حجمشو کمتر کنن با فاصله، مثلا چون معمولا میگیم که تا 2 ساعت بعد غذا هیچ نوشیدنی دمنوش چیزی استفاده نشه، اینها با رعایت اون فاصله میتونن یه دمنوش مثلا دارچین یا آویشن هم استفاده کنن، علاوه بر اینکه به غذاشون
اضافه میکنن. دکتر غلطی خیلی متشکرم از شما، ممنونم خانم دکتر که تشریف آوردین، سپاسگزارم ازتون، ممنون از همه شما که طب ایرانی رو گوش دادین و خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در تعامل و مذاکره رو به روی کشورها باز می کند، ماجرا به کجا ختم می شود؟ پاسخ این سوال را می شود در تاریخ روابط کشورها با آمریکا پیدا کرد. مثلا در سال 2003 بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای لیبی از در تعامل و مذاکره با این کشور وارد شد.
در نتیجه آنکه دولت لیبی گام‌های ضروری را برمی‌دارد و جدیت خود را اثبات می‌کند، حسن نیت او را با حسن نیت پاسخ می‌دهیم. آمریکا روابط بسیار خوبی با این کشور برقرار می‌کند.
لیبی برنامه هسته‌ایش را متوقف کرد، اما بعد از مدت‌ها بدعهدی و بهانه‌جویی آمریکا، دوران ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری‌خواه به پایان رسید و اوباما دموکرات روی کار آمد.
تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش و همینطور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد حکومت لیبی به جای خود باز می‌گردند. اقدام نظامی علیه لیبی ضروری است و با ائتلاف قدرتمندمان آن را انجام می‌دهیم.
اوباما با حمله نظامی کار ناتمام بوش را بر ضد لیبی تمام کرد، آن هم بعد از آنکه آمریکا از در تعامل و با وعده حسن نیت با لیبی پای میز مذاکره نشسته بود. مدتی بعد آمریکا با پیشنهاد مذاکره سراغ ایران آمد. مذاکره بر سر آنکه ایران در ازای پذیرش محدودیت‌های گسترده در برنامه هسته‌ای‌اش از تحریم‌های ظالمانه خلاص شود.
امروز ایالات متحده همراه با شرکا و متحدانش با ایران به یک تفاهم تاریخی رسید. در عوض اقدامات ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های آمریکا و همینطور تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل بر ضد این کشور وضع کرده بود لغو می شود.
اوباما که با شعار تغییر روی کار آمده بود و می گفت از در حسن نیت با ایران وارد مذاکره شده، تا پایان دوران ریاست جمهوریش بارها در اجرای تعهداتش بدعهدی کرد. اوبامای دموکرات رفت، ترامپ جمهوری خواه آمد.
از شر توافق هسته‌ای وحشتناک ایران راحت شدیم.
برهه حساس و پر از عبرت، مقطع تجربه تاریخی ملت ایران از مذاکره با آمریکا.
ما 10 سال قبل از این یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که در داخل کشور ما اسمش برجام. وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جنان، بنا شد 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین دو تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته یک کشور در شورای امنیت سازمان ملل مضاعف شده چند برابر. ما همه کارهایی که باید انجام دادیم و انجام دادیم. اون تحریم ها رو بر نداشت، اونهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد. طرف اینجوریست، قولش اینه.
ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه.
با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
سلام بر
آن سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دام...